کار میکنند. افرادی همچون مورخان که نقش مهمی در بیان جزئیات تاریخی دارند. من رضا فرخی در این بخش میخوام به بررسی زندگی و فعالیت یکی از همین مورخان تاریخ ایران زمین بپردازم. عبدالحسین زرین‌کوب، ادیب و تاریخ نگار و نویسنده ایرانی در 27 اسفند ماه سال 1301 به دنیا آمد. او در سال 1324 پس از اینکه در امتحان ورودی دانشکده علوم معقول و منقول و دانشکده ادبیات حائز رتبه اول شده بود، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه تهران مشغول به کار شد. زرین‌کوب بیش از 4 دهه در دانشگاه تهران ادبیات فارسی، تاریخ اسلام و تاریخ ایران رو تدریس کرد و پس از انقلاب هم با مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی همکاری‌های گسترده‌ای انجام داد. از جمله این 6500 کتاب و مجله رو به دایرة المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرد. در این میان عبدالحسین زرین‌کوب کتاب‌های زیادی رو هم در طول حیات خودش در حوزه‌های مختلف به نگارش درآورده. از کتاب‌هایی که در حوزه ادبیات نوشته مثل کتاب آشنایی با نقد ادبی یا پیر گنجه در جستجوی ناکجاباد و یا دیدار با کعبه جان و همچنین بن شعر ارسطو، تا کتاب‌های دیگرش در حوزه عرفان و تصوف مثل ارزش میراث صوفیه و فرار از مدرسه و صدای بال سیمرغ و نردبان شکسته. همچنین وی مقالات پرمخاطبی رو هم به نگارش درآورده، مقالاتی مثل با کاروان هله و با کاروان اندیشه و نقش برآب و همچنین مقاله حکایت همچنان باقی است. در این بین بخش مهمی از کتاب‌های وی در زمینه تاریخ ایران و اسلام بوده. کتاب‌های مثل دو قرن سکوت، تاریخ ایران بعد از اسلام، بامداد اسلام، کارنامه اسلام، تاریخ مردم ایران و روزگار ایران در 2 جلد و همچنین کتاب تاریخ ایران باستان از جمله این کتاب‌های عبدالحسین زرین‌کوب محسوب میشن. به هر ترتیب وی در 24 شهریور سال 1378 در 76 سالگی درگذشت و پس از او نقدهای زیادی که روی برخی از کتاباش از سوی چهره‌های همچون فریدون آدمیت و شجاع‌الدین شفا و همچنین شهید علی مطهری قبلا نوشته شده بود تا به امروز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
بله آقای مومنین، هم بخشی بود درباره استاد زنده نام عبدالحسین زرین‌کوب که امروز مصادف هست با سالروز درگذشتش.
بله همینطوره. خب قبل از اینکه چون خواهیم با آقای مختاری اصفهانی صحبت بکنیم، یادمه که یه روز با آقای مختاری که صحبت میکردیم شما تشریف نداشتید، من گفتم که مثلا امروز 24 ماه ششم سال 1401 و ایشون یه یادآوری کرد که گاهی ما اون یادآوری رو لحاظ کردیم و اینکه گفتن در واقع مثل اون چیزی که ما میگیم که شنونده ها تبدیل به عدد نشن، ایشون هم گفتن که روزها در حالی که در واقع فرهنگ ایرانی هر کدام نامی داشتن، خوبه که روزها رو هم خیلی تبدیل به عدد نکنیم و بعضی روزها ما نام روزهای ایران در واقع فرهنگی رو یاد میکردیم، از جمله همین امروز که 24 شهریور، کلن روزهای 24 در هر ماه با عنوان دین روز ازش یاد میشد. خواستم قبل از اینکه آقای مختاری اصفهانی تشریف میارن اسم امروز رو هم بگیم که برای خود من یادآوری این میتونه در واقع به این معنا باشه که نام روزهای ماه رو یکی یکی حفظ بکنم و بدونیم که هر روز به تکریم و بزرگداشت یکی از اجزای طبیعت یا اجزای فرهنگی بله. ما اختصاص داشته.
خیلی هم خوب، متشکرم. لطفا همچنان با ما باشید در ادامه با امروز در سرزمین من. بله همطور که اشاره کردن آقای مومنی، حالا آقای مختاری اصفهانی با ما هستند با روز شمار تاریخ و سلام میکنم به شما آقای مختاری. خواهش میکنم بفرمایید.
ادب خدمت شما سرکار خانم گورپاید و همچنین جناب آقای مؤمنی، روز و روزگارتون بخیر باشه و همچنین شنوندگان محترمه.
متشکرم. منم به شما سلام میکنم آقای مختاری.
سلامت باشین. در خدمت.
خواهش میکنم بفرمایید آقای مختاری. اول اون بخشی که آقای مؤمنی گفتن رو برامون بگید. امروز آیا نام خاصی داشته در گاه شمار و تقویم ایرانیان پیشین؟
آقای مؤمنی فرمودن که در واقع امروز فرمود آقای مؤمنی دین روز بوده.
بله دین روز
24
بله. یه نکته بله. که وجود داره این پیوند انسان ایرانی با طبیعت و دین و آیین هستش و این نمادهایی که در فرهنگ ایرانی هست، رنگ ها، ما میبینیم که خود رنگ ها در فرهنگ ایرانی خیلی معنا دارند و بسیاری از جنبش های ایرانی که بعدها علیه بیگانگان به اصطلاح وقتی بیگانگان وارد این سرزمین شدن شکل گرفت بر مبنای رنگ ها بودن. ما مثلا سفید جامگان رو داریم، سرخ جامگان رو داریم، سیاه جامگان رو داریم و اینها همه در واقع بر مبنای اون نشان شناسی هایی بودش که در فرهنگ ایرانی بود و خود رنگ در واقع یک پیوندی داره با طبیعت و این در واقع نشون میده چقدر انسان ایرانی جهان وسیعی داشته و جهانش با توجه به اون تعاملی که با دنیا داشته هر روز وسیع‌تر هم میشده. من فقط یه تعریضی هم نسبت به آیتم قبل که شهید علی مطهری فرمودن، شهید مرتضی مطهری میبخشید. البته
ممنونیم از دقت شما، لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
من اتفاقا آقای مهم شما که الان این مقدمه رو گفتین قبل از این بخش، چون گفتین چند روز پیش با آقای مختاری صحبت کردین و گفتم مثلا این روز دین روزه، من فکرم اون روزی که صحبت کردید و میگید عدد 24ش که همین امروزه در ذهنم نبود.
بله
به هر حال ممنونم از تذکری که دادین، از یادآوری قشنگتون و از شما ممنونم آقای مختاری که دقت کردید به بخشی که پیشتر تقدیم شد به مخاطبان و حالا خواهش میکنم از مهمترین رخدادهای چنین روزی در گذشته برامون بگید.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1289 که در گذشت میرزا جهانگیرخان قشقایی هستش. میرزا جهانگیرخان قشقایی فرزند محمد خان بود که در واقع محمد خان از خوانین درشور قشقایی بودش و ایشون در دهاوان اصفهان متولد شده بودن. بر اساس اون زندگی عشایری که وجود داشت خب در کوچ بودن و ایشون در واقع تا سن 40 یک زندگی ایلیاتی داشتش، به موسیقی علاقه من بود و سوارکاری اونها همون زندگی ایلی خودش رو داشت تا به اصفهان اومد برای امور در واقع معیشتی و اینها. در اصفهان با همای شیرازی، رضا قلی همای شیرازی در واقع برخورد کردش و همای شیرازی او رو تشویق کرد که تحصیل کنه و خب خود قیل‌وقالی که در مدارس علوم دینی اصفهان وجود داشت هم خود به میرزا جهانگیرخان رو تشویق کرد که در اصفهان بمونه و تحصیل بکنه و از شاگردان خاص میرزا محمد رضا قمشه‌ای شد تا اونجایی که وقتی میرزا محمد رضا به تهران رفت و هم به همراه میرزا محمد رضا قمشه‌ای به تهران اومد، تحصیلاتش رو تکمیل کردش و بعد به اصفهان برگشت و در اصفهان صاحب کرسی تدریس شد در مدرسه صدر اصفهان. و نکته جالب اینجاست با وجود اینکه ایشون فقیه و حکیم بودش همچنان اون در واقع لباس و کسوت قشقایی خودش رو داشت و با همون کسوت تدریس میکرد و شاگردانی مثل آیت الله ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بروجردی، محمد حسین فاضل تونی، سید جمال گلپایگانی، اینها کسانی هستند که هر کدام به مقام مرجعیت رسیدن و شاگردان در واقع میرزا جهانگیرخان قشقایی بودن که از همون لفظ میرزا یا خان در موردش استفاده می‌کردن، بدون اینکه به اصطلاح از اون عناوین حوزوی مثل آیت الله و ثقت الاسلام و حجت الاسلام برای ایشون استفاده کنن. و ایشون همونطور که عرض کردم همون کلاه قشقایی رو بر سرشون داشتن و ولی حوزه درس بسیار مهم می داشتن و در روزهای پنجشنبه و جمعه در مدرسه صدر هیئت و ریاضی و شرح نهج البلاغه تدریس می کردن و از آثار ایشون همین یکی شرح نهج البلاغه است و دیگری در واقع دیوان شعرشون هستش و در سن 85 سالگی در اصفهان درگذشتن.
بله.
آقا نجفی که عالم اول اصفهان بود بر اون نماز گذار و در تخت فولاد اصفهان دفن شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1297 که سر پرسی کاکس به عنوان وزیر مختار بریتانیا وارد تهران شد. سر پرسی کاکس خب از دیپلمات‌های پرسابقه بریتانیا بود که در دوره در واقع 2 سال قبل از انقلاب مشروطه کنسول بریتانیا در ایالات جنوبی ایران مثل فارس، لرستان و خوزستان بودش. بعد از 5 سال به هند رفت و منشی مخصوص نایب السلطنه هند شد که در این زمان لورد کرزن بود و همین رابطه در واقع خیلی محکم بین او و لورد کرزن برقرار کرد و در زمان جنگ جهانی اول هم فرمانده نیروهای بریتانیایی در جنگ با عثمانی ها بود و خب این سوابق در واقع موجب شد که او با شیوخ عرب در خاورمیانه ارتباط برقرار کنه و اونها رو تشویق به جدایی از دولت عثمانی بکنه و بر همین اساس میشون رو به عنوان معمار خاورمیانه جدید بعد از جنگ جهانی اول در واقع محسوب کرد. و خب ایشون در چند روزی در سال 1297 وارد تهران شد به عنوان وزیر مختار بریتانیا و در دوره وزیر مختاری اون هست که لورد کرزن وزیر امور خارجه بریتانیا سعی میکنه قرارداد 1919 رو با ایران یعنی دولت حسن وثوق الدوله امضا بکنه و خب ایشون هم به عنوان وزیر مختار دنبال این موضوع هسته. ولی خب در همین زمان هست که عراق در واقع عراق جدید داره تشکیل میشه و به عنوان حاکم نظامی عراق به این کشور میره و همچنان البته درگیر ماجراهای ایران هست، چون در این زمان در واقع فقهای مقیم عراق علیه حاکمیت بریتانیا در عراق قیام میکنند.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1320 که رضا شاه با هیئت وزیران نش دیدار میکنه و در واقع این دیدار خداحافظی یا ودا با کارگزاران حکومت هستش. خب میدونیم که فردا 25 شهریور در واقع رضا شاه استعفای خودش رو امضا میکنه، استعفایی که خطش و متنش توسط محمد علی فروغی نخست وزیر تهیه شده بود و رضا شاه اون رو امضا کرد و در اونجا در واقع این بیان فروغی هستش که توصیه میکنه که کارگزاران حکومت چه لشکری و چه کشوری از ولیعهدش که دیگه به عنوان جانشین قانونیش هستش حمایت بکنن و همونطور که از او اطاعت میکردن از اون هم اطاعت بکنن. و خب این در واقع سناریویی بود که محمد علی فروغی تهیه کرده بود که در واقع رضا شاه از کشور خارج بشه و محمد رضا ولیعهدش به عنوان جانشینش بر تخت سلطنت بنشینه، چون در این زمان در واقع شوروی ها خیلی دنبال این بودن که اصلا سلطنت در واقع پهلوی از بین بره و اونها حتی دنبال جمهوری بودن، ولی بریتانیایی ها با همکاری محمد علی فروغی تونستن این در واقع نقشه شوروی ها رو خونسا کنن. بله. حتی برای مدتی به این بهانه که اونها هم دنبال در واقع تغییر سلطنت در ایران هستن، مذاکراتی رو با فرزند محمد حسن میرزا که برادر و ولیعهد احمدشاه قاجار بود و نامش حمید رضا بود آغاز کردن، که در واقع اونها دنبال این موضوع هستن که سلطنت باز به قاجاریه برگرده. اما ناگهان همه چیز برگشت و همون اتفاقی افتاد که فروغی و بریتانیا دنبالش بود. آخرین مناسبت تاریخی امروز هم که البته در آیتم قبلی بهش اشاره شد ولی من از یک منظر دیگه ای بهش میخوام بپردازم، در واقع 1378 درگذشت دکتر عبدالحسین زرینکوب هست. دکتر عبدالحسین زرینکوب میراثدار تاریخ نگاری در واقع ایرانی پارسی بودن. از این جهت من عرض میکنم ایرانی پارسی یعنی این که ما خب تاریخ نگاری ایرانی داشتیم اما به زبان عربی بود، مثل تاریخ نگاری که ابن در واقع ابو حنیفه دینوری داشتش، طبری داشت، ولی تاریخ نگاری ایرانی پارسی تاریخ نگاری هستش که کسانی مثل بلعمی، بیهقی، اینها در واقع تاریخ بیشتر به تاریخ ایران توجه داشتن و با اون ادبیات فارسی، اون ادب در واقع زبان فارسی رو زنده کردن در نگارش تاریخی. و دکتر عبدالحسین زرینکوب در واقع چنین میراثی رو خوب پاس داشت و ما می‌بینیم که کتاب‌هایی که ایشون نوشتن در واقع قلم ایشون همون قلم زیبای پارسی است. جملات با این که بسیار طولانی هستن اما شما احساس دلزدگی نمی‌کنید و در واقع واژگانی که استفاده می‌کنه دکتر عبدالحسین زرینکوب تاریخ رو توصیف و تحلیل میکنه. بله. اما این توصیف و تحلیل چنان زیبا و دلنشین هستش که برجان مینشینه و خب ایشون در حوزه ادبیات هم در واقع ما میبینیم که کتابهایی که در مورد حافظ و مولوی مینویسه هر کدوم در جای خودشون هم نگاه ادبی داره، هم نگاه نقد ادبی داره. بله. و هم نگاه تاریخی.
همینطوره، بسیاری از آثاری که در حوزه تصوف، در حوزه مولوی شناسی یا درباره حافظ نوشتن همچنان مرجع هست و مورد استفاده بسیاری از اندیشمندان. از شما خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا حافظ. متشکرم که تا اینجا با ما بودید. در سرزمین من سخن روز رو میخوام بهتون تقدیم کنیم. بخشی است درباره حکومت خوارزمشاهیان که در روزهای پیشین هم بخشهای دیگر از این مجموعه بهتون تقدیم شد. حکومت خوارزمشاهیان از جمله دولت‌های ترک تبار بود که در دوران ضعف و تجزیه حکومت سلجوقیان در خوارزم شکل گرفت. از اونجا که حکومت‌ها در سده‌های میانه برای مشروعیت حکمرانی خودشون به حمایت معنوی خلفای عباسی نیاز داشتن، در ابتدا سیاست نرمش در مقابل خلافت رو در پیش گرفتند اما بعد از یک پارچه کردن بخش شرقی عالم اسلام تلاش کردند که نهاد خلافت رو تحت سلطه خودشون در بیارن و قلمرو حکومتیشون رو گسترش بدن. آقای دکتر ایزدی برای ما بیشتر میگن.
در برنامه‌هایی که از چند روز پیش شروع شده و همچنان در خدمت عزیزان هستیم، به معرفی یکی از خاستگاه‌های مهم قدرت در ایران در تاریخ میانه سخن می‌گفتیم. خوارزم نامی شناخته شده در عرصه فرهنگ، تمدن، تجارت، علم و حتی تشکیل دولتی فراگیر که در برهه‌ای از زمان کل قلمرو ایران را تصرف کردند. راجع به خوارزم گفتین که اونچه که این منطقه را به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و امنیتی تبدیل کرده بود، ابتداعاً موقعیت خاص جغرافیایی اون بود که در کنار رود جیهون قرار داشت و از این نعمت لایزال و گسترده الهی این منطقه دارای رونق و وفور انواع کالاها و نیازمندی ها بود. و همچنین خود رود جیهون و شعبات اون کار تجارت و حمل و نقل کالا را هم آسان می کرد. علاوه بر این رود جیهون و رودها و نهرهای منشعب از اون به سان کانالهای آبی طبیعی سنگرهای طبیعی مناسبی بودند که دست دشمن را از رسیدن به اون کوتاه می‌کرد و بارها این سرزمین را در مقابل دشمنان بزرگ و کوچک محافظت کرده بود که با بندهای آبی سدهای درست می‌کردند و راه عبور لشکریان را سد می‌کردند، یا اینکه گاهی همین بندها را می‌گشودند و مانع عبور سپاهیان دشمن و دسترسی پیدا کردن به این شهر می شدن، یعنی سرزمین های اطراف و راه های دسترسی را زیر آب می بردن و مانع نزدیک شدن اونها به گرگانج و مناطق خارزم می شدن که به این شکل در برابر حملات غوریان، قراختاییان و حتی گاهی سلطان سنجر و دیگرانی که قصد تسلط بر اینجا را داشتن سد می کردن. و البته به گفته استخری و برخی دیگر از تاریخ نویسان و جغرافیا دانان اینجا خط مرزی و سخت‌ترین خط مدافعه از امت اسلامی بود. به اعتبار اینطور میگه استخری، ترکستان سخت‌ترین دارالحرب مسلمانان بوده است، یعنی در مقابل ساکنان آسیای میانه که همواره به مرزهای مسلمانان را تهدید می‌کردند اینجا یک دژ و یک خط پدافندی بود. البته به اهتمام و پایمردی همین ساکنان خارز مناطق ترک نشین ماوراءالنهر مسلمان میشن و اینها خدمات چند جانبهی به جهان اسلام میکنن. از یک طرف خود اونها سد محکمی میشن در برابر امواج بعدی اقوام مهاجم به سرزمین های اسلامی، و از سوی دیگر اینجا نیرومندترین و بهترین سربازان را تربیت میکرد و اونها را تقدیم خلفا و حکومتهای شرقی ایران میداد، و این چنین ترکان معمولا در سپاهیان حاکمان مسلمان و خلفای اسلامی تعداد چشمگیری داشتند و اونها سوار نظام های بی نظیری بودن که بسیاری از فتوحات ایران در اسلام، البته همچنین ایران و اسلام در آسیای صغیر و ترکیه امروزی و در اروپای شرقی به پایمردی و مهارت بر جنگ های سوار نظام و موج های تازنده اسب سوار و سوار نظام ترکانی بودن که در این منطقه حضور پیدا کردند و همچنین در مرزهای شمالی در مناطق دیگه، حتی برای امنیت داخلی و نظم و انضباط حاکمان محلی خدمات شایانی انجام دادند. از این جهت خود این موضوع به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تغییر و تحولات تاریخ میانه اسلام به حساب میاد. عناصر ترک و غلامان ترک، سپاهیان ترک در مسائل امنیتی جهان اسلام و حتی گاهی البته برعکس هم در گاهی هم در اختشاشات و آشوب‌های جهان اسلام نقش‌های تعیین کننده‌ای داشتن که البته نقش مثبت اونها بر بقیه مسائل غالب بوده که در دوره سلجوقیان از نقش اونها در گسترش اسلام به سمت آسیای صغیر و اروپا سخنان فراوانی به عرض عزیزان رسید.
بسیار خوب، این آخرین بخشی بود که تقدیم مخاطبان ما شد. ازتون متشکرم آقای مومنی برای اینکه این هفته هم حاضر بودید و همراهی فرمودید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و همه شنونده های محترم. باهاتون خداحافظی.
خدا نگهدار. متشکرم از مشارکتی که در برنامه امروز داشتی، در پیام هاتون از آثار استاد زنده نام دکتر از عبدالحسین زرینکوب برامون گفتید و اونها رو برامون فرستادید. امیدوارم که برنامه امروز سرزمین من هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. لحظه های شما غرق آرامش و خداحافظ.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خرامان می روی ای جان جانی من مرو، ای حیات دوستان در بوستانی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو. جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو، خاری من گشت ذاتش در پناه لطف گل، خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشان تو رود، چون نشان من تویی ای بی نشان بی من مرو، دیگرانت عشق می خوانند و من سلطانش، ای تو بالا ترز وهمی این و آن دیمن مرو دیانت عشق میخوانند و من سلطان عشق ای تو بالا فرز وهم این و آن دیمن مرو دیگران از عشق میخوانند و من سلطان عشق ای تو بالا فرز وهم این و آن